بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم عن الأجود الأجود؟ این روایت رو در مسند ابی یعلا جلد سوم صفحه 190 نقل کردن، در ارشاد القلوب هم صفحه 14 آمده، یعنی هم در منابع شیعه هست هم در منابع اهل سنت، ولی ظاهرا منابع شیعه هم از سنی ها گرفته باشن. سوالی رو پیغمبر مطرح می کند برای اینکه یک خراش ذهنی ایجاد بشه جهت توجه بیشتر به جواب. ابتدا می فرماید الا اخبرکم، آیا خبر ندهم به شما، برای شما بازگو نکنم که بخشنده ترین بخشنده ها کیست؟ بعد حضرت خود جواب می دهد، سلام علیکم و رحمت الله، می فرماید الله الاجود الاجود، خدا بخشنده ترین بخشنده هاست. و انا اجود و ولد آدم، من هم بخشنده ترین فرزندان آدم هستم. این دوتا مقدمه است در واقع، بلکه از ابتدای روایت تا اینجا مقدمه است برای طرح یک مسئله مهم. خب این معلوم است که خدا اجود الاجودین هست، معلوم است که پیغمبر اجود ولد آدم است. این طرح این مسئله برای یک مسئله دیگری است که این زمینه اون است و اون این است: و اجودهم من بعدی رجل علم علما فنشر علمه. بخشنده ترین انسان ها پس از من مردی است، این رجل هم که گفته می شود از باب مثال است، یعنی کسی است که علم علمن، علمی را یاد بگیرد، چیزی را بداند، فنشر علمه، علم خودش رو منتشر بکنه. حالا به تناسب روز معلم اگه جایی بخواید صحبت بکنید، این روایت مناسبی هستش که پس از پیغمبر مقام معلم است. حالا معلم چی تعلیم میده اون جای خودش داره ها، ولی به هر حال مقام معلم بعد از پیامبری است. رجل علم علما فنشر علمه، چیزی را بداند و آن را یاد بدهد به دیگری. بنابراین هرچه انسان بیشتر بداند و دانسته خودش را بیشتر به دیگران تعلیم بکند به مقام نبوت نزدیکتر است. این حاصل این نتیجه این روایت و این خیلی مهمه دیگه، حرفی بالاتر از این در تبیین مقام معلم نمیشود گفت. بعد میفرماید یبعث یوم القیامه امتن واحده، کسی که این گونه بخشندگی داشته باشد روز قیامت به عنوان یک امت، گفتیم امت گاهی وقتا فردی که کار جمعی را انجام میدهد به اون امت میگوید، مثل حضرت ابراهیم که یه روایت دیگه هم خوندیم که کسی که در بلاد کفر اونجا برای تبلیغ رفته باشه و از دنیا برود اونجا دفن بشود، به عنوان یک امت محشور میشود. اینم به عنوان امت، یعنی معلم هم معلم روز قیامت به عنوان یک امت محشور می شود. نکته دیگر این است که بخشندگی فقط به مال نیست، بخشندگی علم هم بخشندگی است که در ذیل این روایت و مما رزقناهم ينفقون دارد و مما علمناهم يبثون. انفاق، انفاق علم، علمی هم هست، کسی که علم خودش را به دیگران می آموزد اون هم انفاق است، اون هم جود است، اون هم کرامت است. صلواتی خود بفرمایید. موضوع بحث ما تا به حال دو تا مسئله رو استدرادن بحث کردیم، بحث اصحاب اجماع و مشایخ ثقات که قدری طول کشید. در اینجا دوباره بر میگردیم به مبحث ولایت فقیه. بحث آخری که در این سلسله مباحث داریم حدود اختیارات ولی فقیه هست. این یکی از مباحث مهم روز هست که ولی فقیه چه اختیاراتی داره؟ آیا اختیاراتش مطلق است یا محدود است به حدودی؟ اگر مطلق است چرا؟ و اگر محدود است اون محدوده ولایت فقیه کجاست؟ چه اختیاراتی داره؟ دو تا پاسخ به این سوال می توانیم بدهیم، یک پاسخ تفصیلی و یک پاسخ اجمالی. ابتدا پاسخ اجمالیشو عرض میکنیم و بعد هم تفصیل اون رو. پاسخ اجمالی این مسئله این است که حدود ولایت فقیه ارتباط مستقیم دارد با مبنای ولایت. چه مبنایی رو ما در ولایت فقیه انتخاب کردیم؟ اگر یادتون باشه در بحث ولایت فقیه چند مبنا ذکر کردیم، بر اساس اون مبانی محدوده ولایت فقیه مشخص می شود. یه مبنا این بود که ولی فقیه ولایت مطلقه دارد، این مبنای اول بود که این مبنا رو امام داره. سه نفر تا اونجایی که ما تفحص کردیم سه فقیه این مبنا رو دارن از فقهای گذشته. یکی امام، قبل از امام صاحب مستند ملا احمد نراقی و قبل از ایشون محقق کرکی. اینا مبانیشون ولایت مطلقه است، یعنی اینها معتقد هستند که ولی فقیه همون اختیارات امام معصوم رو داره. دو جور ولایت امام معصوم داره، یک ولایت تکوینی است، یک ولایت تشریعی است. اون ولایت تشریعیش، ولایت حکومتیش همش منتقل می شود در اصل غیبت به فقیه. این یه مبناست. خب اگر این مبنا رو اختیار کردیم، این همه اختیارات معصوم رو داره دیگه، دیگه بحثی دیگه اینجا نیست. یعنی ولایت مطلقه داره، همه امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، انتظامی، هر امری از امور جامعه مشروعیتش به چیه؟ به اجازه ولی فقیه هستش که این مبنای حکومت ما، مبنای جمهوری اسلامی این نظر هستش که بر اساس نظر امام قانون اساسی تدوین شده اینه که این مبنای جمهوری اسلامی است، ولایت مطلق است. این که میبینید رئیس جمهور رو باید ولی فقیه تنفیذ کند رأی مردم رو، یا مجلس مشروعیتش به اجازه ولایت ولی فقیه هست، قوه قضاییه مشروعیتش با ولایت هست. این مبنای اوله، این مبنای امام هست که جمهوری اسلامی بر این مبنا شکل پیدا کرده. این یه مبناست. مبنای دیگر این است که اختیارات ولی فقیه محدود است به اون مواردی که نص تعیین کرده. هر جا که امام معصوم بعد پاسخ اجمالیه، نه پاسخ اجمالی، تفسیری رو بعداً عرض می‌کنیم. داریم مبانی رو داریم میگیم. رو هر مبنایی چه اختیاراتی داره؟ مبنای اول ولایت مطلقه است که این همه اختیارات، یعنی هیچ چیزی خارج از اختیار، محدوده اختیار ولی فقیه نیست. سایر ارگان ها، اگر شورا هست، اگر رأی مردم هست، همه اینها تنفیذ نهاییش با چیه؟ با ولی فقیه هست. یعنی حکومت بر اساس نظر ولی فقیه اداره می شود به طور کامل. مبنای دوم این است که ولایت فقیه محدود است به اون مواردی که نص تعیین کرده. هر جا که امام معصوم اختیاری داده است به فقیه، همون اختیار رو دارد. مثلا من با مثال میخوایم بگیم که بعضی از آقایانم گفتن، تو اون بحث قبلی من گفتیم، مثلا گفتن که در مورد قضاوت این فقیه جامع شرایط میتواند چیکار کنه؟ قضاوت کنه. مردم باید تا در زمان سلطان جور باید برن سراغ فقها. در اینجا ولایت بر قضا داره، ولیکن ولایت دیگه نه، ولایت دیگه نداره. ایده مبناشون این هستش. خب اینجا محدود می شود به نص. یه مبنا این است که اینم ایده از فقهای فعلی هم این مبنای سوم رو دارن. ولایت فقیه از باب حسبه است. ایاتون باشه گفتیم آیت الله خویی، مثل آیه تبریزی، آیه سیستانی، اینا از باب حسبه می دانن ولایت فقیه رو. یعنی چی؟ یعنی از باب این که کارهایی که نیاز جامعه هست و انجام آن به شخص خاصی سپرده نشده و اگر فقیه اون رو به عهده نگیرد، اینجا کار زمین میمونه. حسبه بنای قربته. از معروف بودن اون کار مسلمه، کار منکر نیست، معروف است، خوب است و شخص خاصی را معین نشده برای انجامش. مثل چی؟ فرض کنید که یک کسی مرده، بچه داره، بچه‌های یتیمش، کسی هم نیستش سرپرستی کنه. خب این سرپرستش باز فقیه. می تواند دوتا با هم دیگه با هم باشه بعد، و می تواند، یعنی در واقع اون خصوص منوجه، ممکن است افتراق هم داشته باشه، ممکن است کسی حکومت رو از باب حسبه بپذیره، اون یکی رو نپذیره، ممکنه هر دوتا شو بپذیره. که هر عملی که این مبنای سوم، هر عملی که معروف بودن اون در شرع ثابته، اینجا و شخص خاصی هم متکفل اون نیست، این از اختیارات فقیه هستش، از باب حسبه. که اجازه هم که میدن فقها به ادعی بر امور حسبیه، یعنی این در این طور امور دخالت بکنن. خب در اینجا خب بعضیا مثل آقای تبریزی تصریح میکردن که یکی از امور حزب، مهمترین امور حزبی خود حکومته. خب حکومت بالاخره مردم که نمیشه هرج مرج باشه. اگر مال غایب ولی فقیه باید دخالت بکنه، یا مثلا فرض کنید که اگر 4 نفر یتیم شدن کسی نیست باز فقیه به اون رسیدگی کنه. خب اگه همه مردم نیاز داشتن به چی؟ به اینکه یک حکومت تشکیل، ولی هرج و مرج میشه. بگن حکومت رو بسپارن دست کفار، دست فساق، دست ظالمی. نه، اینجا یکی مهمترین امور حسبی خود چی هست؟ خود حکومته. بنابراین چیه؟ بنابراین حکومت هم از امور حسبیه میشود. از این باب میگن فقیه واجب است حکومت تشکیل بده. اگر این رو گفتیم، اگر این مبنای سوم رو قبول کردیم در ولایت فقیه، اینجا محدوده ولایت فقیه باز یک کمتر میشه از اون ولایت مطلقه. یعنی باید معروف بودن چیزی چی بشه؟ ثابت بشه. اگر نمیدانیم چیزی معروف است، فرض کنید حالا بعد میایم بحث میکنیم، اگه شک کردیم شرط است وجود امام معصوم درباره فرض کنید فلان کار یا نه، در اینجا معروف بودنش ثابت نیست. ممکن است کسی بگه برای فرض کن نماز جمعه، معروف بودن نماز جمعه منوط است به امام معصوم. حالا با اگر ما ولایت حکومتی تشکیل دادیم بر مبنای ولایت فقیه، نماز جمعه میتونیم بخونیم یا نه؟ اگه شرط میدونیم نسب امام معصوم رو، نسب امام رو شرط میدونیم، اینجا اگه از باب حسب باشه نمیشود، جایز نیست.
در تاریخ تشیع عزیز نظر علمای امامیه کدوم رو بیشتر پسندیدن؟
عرض میکنم بذار 4 تاشو بگم. یکی دیگه هم 4th نظر خدمتتون عرض کنم، ولایت این است که مبنا در ولایت فقیه این است که ولایت فقیه ناشی است از انتخاب مردم. این هم یک نوع حکومت شورایی و ولایت ناشی است از انتخاب مردم. یعنی مردم میان یا با واسطه یا بی واسطه شخصی رو انتخاب میکنن برای حکومت خودشون. در اینجا اگر مبنای ولایت انتخاب مردم باشد چی میشه؟ اینجا محدوده ولایت اون اجازه است که مردم دادن. یعنی در هر ممکن است به یک فقیه اجازه بدن دخالت بکنه در امور صدا و سیما، ممکن اجازه ندن. یعنی بحث میشه قانون دیگه. اجازه بدن دخالت کند در فرض کنید مجلس شورا، اجازه ندن. اجازه بدن حتی در قوه قضاییه، اجازه ندن. بگن فرض کن شما مدیریت کل قوا، فرمانده کل قوا به عهده تو. اگه بخوای یه مشابهتی بخوایم پیدا کنیم به این شکل، مثل اون که داستانی که در فرض کنید که در آخر سوره بقره هست، الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی قالوا لنبی لهم اصلنا ملکن نقاتل فیز، به پیغمبرشون آمدن گفتن یک فرمانده کل قوا برای ما نصب کن که ما بجنگیم. خب اومده یه محدوده فرمانده، این ولیه، اون کسی که ملکی که پیغمبر نصبش کرده ولیه اینجا، ولی ولایتش محدوده به چی؟ به نیروهای نظامی. ممکنه یک کسی رو نصب کنه اختیاراتش بیشتر باشه. بنابراین اگر ما اون پیغمبر اینجا چیه؟ اینجا مردم هستن. مردم میان محدوده اختیارات ولی فقیه رو طبق قانون چیکار میکنن؟ مشخص میکنن. اون میشه رئیس جمهور. چیزی که هست، ما اگر گفتیم که اون یه رئیس جمهوری هستش که بر اساس مبانی شرعی دیگه حکومت میکند، توجه کردی؟ یک میگی بر اساس دموکراتیک هست، اینجا نه، بر اساس شرع حکومت میکنه اگر اینجوری شد. خب این 4 تا مبناست. خب این مبنای اخیر رو که شورایی باشه چند نفر بیشتر نداشتن دیگه. یکی آقای منتظری داشتش، آقای صالح نجف آبادی، بعضی امثال اینها مبنای شورایی رو داشتن. این مبنا رو خیلی در میان فقها سابقه نداره. ولایت مطلقه هم که عرض کردیم تا اونجا که ما تحقیق کردیم سه نفر از فقها در سه نفر از فقهای گذشته گفتن. حالا دو تاش دیگهش میمونه برای حالا. یکی از باب حسبست که بسیاری از آیون بعضی ها ممکنه بگن، حالا بعضی ها ممکنه نگن. حالا ما گذشته رو حالا میگیم که دیگه الان همین که داریم میگیم مال الان دیگه. الان بیشتر خیلی ها حسبه از باب حسبه میدونن، فقهای بزرگ خیلی از باب حسبه میدونن، از باب حسبه میدونن ولایت فقیه رو، یا از یا گذشتگان هم که آرایشون رو خوندیم بیشتر از در قدما بیشتر آن است که هرچه نص گفت در اون مواردی که نص تصریح میکنند، یعنی امام معصوم اختیاراتی واگذار میکنند، تعبیر ولایت مطلقه در عبارت قدما نداریم، من ندیدم در عبارت قدما، میگم فقط همین سه نفر رو در فقه ها داریم. بنا آقای حسبه خیلی هستن، مثل آقای خویی، آقای تبریزی، آقای سیستانی، امثال اینا خیلی هستن که این مبنا رو دارن. بله خدمت رو عرض کنم که خب حالا پس این یه پاسخ کلیش اینه، پاسخ اجمالیش این است که بستگی دارد حدود ولایت فقیه، بستگی دارد ما چه مبنایی رو انتخاب بکنیم. هر مبنایی رو که انتخاب کردیم اون مبنا تأثیر مستقیم دارد در این که ما بگیم که فلان اختیار رو ولی فقیه دارد یا فلان اختیار رو ولی فقیه ندارد. برای یه بحث مبنایی میشه. رو مبنای امام که جمهوری اسلامی بر اساس اون مبنا شکل گرفته ولایت مطلق است. این یه مسئله. این یه جواب. و اما جواب تفصیلی که این بحث مهم، این بحث تفصیلیه. نه اون تو ولایت فقیهشون هم شوراییه کتاب. بله بله شو بعد که آخر سر این که نظر آخریشون اینطوری که نقل کردم دیگه نوشته ای ازشون ندیدم، این که اصلا قائل به ولایت نیستن، میگن قائل به نظارت فقیه هستن. اون از اون نظری که اینطوری که نقل میکنن من اینو ندیدم، ولی که اون که در کتاب ولایت فقیه آقای منتظری هست ولایت فقیه هست، چیزی که هست میگن انتخاب مردم در اون تاثیر داره، هم نظر سوم. ولی که نظری که بعدا نقل میکنن که بعد از این برخورد هایی که با ایشون شده اینی که ایشون میگن اصلا ولایت رو قبول نمی، میگن نظارت باید فقیه بکند بر حکومت. بله صالحی حالا دیگه حالا بحث سیاسی نگه نمی کنیم، ما بحث فقهی می کنیم. قبلا قائل به ولایت بود اصلا اس... بله بله ولایت از چی هست می گفتن نظر مردم شرط. بله ما بحث کردیم دیگه، مفصل بحث کردیم. خدمتتون عرض کنم که اما پاسخ تفصیلی به این سوال، در پاسخ تفصیلی یکی یکی باید اختیارات رو بررسی کنیم، نظر فقها رو دربارش بدانیم، که حالا ضرورتی به نظر من نداره که ما همه مسائلی که تحت نظر ولایت ولی فقیه هست رو ما بر سه تا مسئله رو من انتخاب کردم که این سه تا مسئله رو بررسی کنیم، نظر همه فقها رو در این زمینه بررسی کنیم. یکی اجرای حدوده. بله الان من نمیدونم که مطلق ممکن است بعضی از آقا مثلا فرض کنید که از فقهای مشهور نمیدونم مطلقه رو گفت میگن یا نه، ولی کن امام اینجوری گفتن، بعضی هم شاید مثلا آیت الله مؤمن نوشتن، آیون دیگه نوشتن، اینا ممکن نظرشون هم. بله آی جوادی آمالی مثلا اینجور، ولی کن خب آیونی که مطرح بودن، اینایی که عرض کردم افرادی هستن که مطرح بودن. ها نجف گفتم دیگه، آقای سیستانی از باب حسبه میدونن. خدمتتون عرض کنم که شاید سایر فقهای نجف هم همجور باشن. خدمتتون عرض کنم که و اما تفصیل، من سه تا مسئله رو انتخاب کردم که جای بحث هست و مسئله روزم هست که از اختیار مورد اختلاف هم هست، همین الان هم از فقها درش اختلاف دارن. یکی مسئله اجرای حدود هست که این آیا در زمان غیبت اجرای حدود جایز است یا اینکه شرط است، نظر امام حضور امام معصوم. این یه بحثه. یک بحث دیگر هست خمس. آیا خمس، متصدی گرفتن خمس، ولی فقیه مبسوط الید است یا اینکه سایر فقها هم میتوانند خمس رو بگیرن؟ یکی هم مسئله رؤیت هلال است که اگر حاکم ولی فقیه مبسوط حکم کرد، سایر فقها باید تبعیت کنن یا باید یا میتونن تبعیت نکنن. این سه تا مسئله مورد ابتلای روز هستش. این سه تا رو انتخاب کردن. حالا اگه مسئله دیگه هم به ذهن اومد در ضمن مباحث از مورد این سه تا مسئله من دیدم مسئله مهمی هست. بعد یعنی اون کسی که باس میگه اونم بحث میشه، ضمنش میاد بحثش. خدمتتون عرض کنم. حالا در باره اجرای حدود خدمتتون عرض کنم تحت سه عنوان ما بحث داریم. مطلب اول مقتضای مبانی ولایت هست. مبانی ولایت فقیه در اجرای حدود چیه؟ مطلب دوم نظریه فقها از قدما نظرشون چه بوده؟ و متأخرین نظرشون چیه در رابطه با اجرای حدود. و مسئله سوم ادله جواز اجرای حدود در زمان غیبت. ما دلیل جواز اجرای حدود چه دلیل، به چه دلیلی ما میگیم جایز است اجرای حدود در زمان غیبت؟ مقتضای مبانی که اون چهار مبنایی که عرض کردیم در اینجا خیلی زود نتیجهش ظاهر میشه. اگر ما قائل به ولایت مطلقه شدیم اصلا دیگه بحثی اینجا نداره دیگه. اگر کسی قائل شد مبناش در ولایت فقیه ولایت مطلقه شد، فقیه همان اختیارات معصوم رو داره. یکی از اختیارات معصوم اجرای حدود بود، اینجا اجرای حدود جایز است بلا تردید، بلکه واجب. اما اگر نظرمون این شد که نه، ولایت مطلقه رو نگفتیم، در اینجا چه باید گفت؟ خب در اینجا اگر از باب حسبه باشد، اینجا باید ما ببینیم اجرای حدود معروف هست در زمان غیبت یا نه. بعضی از فقها ها اینا چیز قبول ندارن معروف باشه، میگن شرط هست امام معصوم باید نصب کنه، و یا امام معصوم اجازه داده باشد کسی دیگه فقها ها این کار، مثل مرحوم آستان احمد خونساری. ایشون حالا بحثشون مفصل صاحب جامع المدارک از فقها های اخیر، از فقها های مهمه معتبر اخیر، بله بله دیگه، مسئله آستان احمد خونساری بودن. البته خب ایشون مقلد زیادی هم داشتن دیگه، امام هم گاهی وقتا، امام در اون قضیه شطرنج اگه یادتون باشه در جواب آقای قدیری استناد کردن به حرف آقای خونساری، گفتن که آقای خونساری شطرنج رو جایز میدونه به این شکلی که ما گفتیم. چیز تازه من نگفتم، آقای خونساری اون ایشون هم اینو گفتن. آدم فرد معتبری هستن از فقهای، از شایدانش عبدالکریم حائری و از بزرگان و بله خیلی آدم خوبی بودن، فقیه معتبری هستن. از الان هم باز بعضی ها هستن که اینها میگن شرط هست نظر معصوم. اینجا باید معروف بودنش بدون منهای زمان چی؟ حضور. باید ثابت بشود که اجرای حدود معروف است، اون وقت از باب حسبه میگه فقیه از باب حسبه میاد چیکار میکنه؟ اجرا میکنه. نه قبول ندارن، میگن شرط است اصلا نظره. رو همین جهت نماز جمعهش هم همینجوری میگن دیگه. اینا میگن این چیزایی که منوط است به نظر معصوم، میگن که باید زمان حضور باشه یا یا معصوم اجازه خاص داده باشه، که همچین اجازه ای رو نداریم مثلا. اما ایده هم از فقها هستن که حالا میخونیم نظرشون رو. اونا میگن که نه، معصوم اجازه داده. ممکنه کسی ولایت فقیه هم ولایت مطلقه هم نگه، ولی که قائل بشه که معصوم اجازه داده که در زمان غیبت چیکار کنن، اجرا بشه، فقها اجرای حدود کنن. که مشهور بین فقهای قدیم و جدید اینه، یعنی شهرت هستش. حالا من نظر فقها رو براتون میخونم که از اقدم فقهات این نظر وجود داشته که امام معصوم اجازه داده است به فقهای جامع شرائط که حدود رو اجرا کنن، که حالا ما این نظر رو میخونیم، بعد دلیل ها رو هم در ادامه این بحث بخونیم. بنابراین مقتضای مبنای ولایت فقهی رو باز ببینیم چیه. اگر ما مبنای اول رو گرفتیم دیگه اصلا بحثی نداریم در اینجا، ولی چون فقها این مبنا عام نیست، همه فقها قبول ندارن، اینجا ما باید بحث کنیم ببینیم اجرای حدود رو مبنای دیگران هم آیا جایز است اجرا بشه، حدود و قصاص حدود اجرا بشه یا جایز نیست. و در ادامه هم ادله اجرای حدود رو هم خدمتون جواز
مبنای دوم و سوم رو مد نظر دارید دیگه تو این بحثا. مبنای دوم و سوم
اون که بحث نداره اصلا، مبنای اول که بحثی نداره اصلا،
که دیگه اونم
بحثی
داره که
چه بله. انتخاب حالا بحث طلبگیه داره منجو، بحث اول که اصلا بحثی نداره دیگه، یعنی رو مبنای امام رو مبنای ولایت اصلا بحث نداره، قطعا میشه اجرای حدود، میشه، مشکلی نداره. عمده اینه که اگه ما بتونیم رو مبانی دیگه هم این رو اثبات کنی، خیلی مهمه که اگه ما بتونیم اجرای حدود، یه مسئله کوچیکی نیست، رو مبانی دیگه هم اگر ما تونستیم اثبات بکنیم اجرای حدود رو، این خیلی مهم میشه، روشن‌تر میشه مسئله. حدود که میگم حدود مشخصه دیگه، حدود الهی، یعنی ان الله حد حدودن و جعل لمن تعدى ذلک الحدود یا ذلک الحد حد گفته که شراب نخور، اگه شراب خوردی مثلا چقدر ضربه شلاق میخوری، زنا نکن، اینجوری میشه. اینا حدود، حدودی که خداوند مشخص کرده، اون مواردی که یک کیفری رو مشخص کرده میشه حد، اونجایی که کیفری رو، گناهی رو که کیفری مشخص نکرده میشه چی؟ تعذیر میشه، تعدیب میشه. اونا میگن، اونایی که مثل آقای فرض کنید که خدمتتون عرض کنم سانه اینها که میگن که در زمان غیبت نمیشه، اونا میگن که باز تعذیر بشه. فرض کن اگه کسی مستحق سنگسارم هست در زمان غیبت، سنگسارش نباز کرد، باز زندانش کنن، باز یه عدبش کنه مطابق عرف اون زمان تا معصوم بیاد، تا اون حد الهی رو اون میتونه. چه آقای خونساری این هم همین رو میخواد باید بگن دیگه. خب حالا ما میخواییم بگیم که مشهور بین قدما و متأخرین این است که ولو این که ما به ولایت مطلقه هم قائل نشیم، مشهور این است که فقیه میتواند اجرای حدود کند. این مدعای ماست. حالا یکی یکی نظرهای فقها رو ما از قدیمی ترین فقیهی که نظرش در دست ما هست رو میخونیم تا برسیم به فقهای متأخر. چرا دیگه؟ اگه مبسوط الید نباشه که نمیتونه دیگه، معناش این است که مثل یه فرد عادی است، نمیتواند، عملا نمیتواند اجرا کنه. مرحوم شیخ مفید در کتاب مقنعه صفحه 81، فاما ایشون عبارتش این است، فاما اقامت الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالی، اجرای حدود، اقامه حدود الهی، این اختصاص دارد به سلطان اسلام. سلطان اسلام کیه؟ سلطان اسلام اون کسی است که منصوب است از طرف خدا، یعنی ائمه معصوم، یعنی پیغمبر و امام معصوم، المنصوب من قبل الله تعالی. و هم بعدشون خودش توضیح میده، و هم ائمه الهدى من آل محمد علیهم السلام. یکی امامان معصوم، و من نسبوه لذالک من الامراء والحکام، هر کس که اونها نسب کردن از امرا و حکام، هر حاکمی را که معصوم نصبش کرده به طور خاص برای اجرای حدود، این حق دارد که چیکار کنه؟ حدود رو اجرا کنه. هر کار هر کس نیست. در ادامه می‌فرماید وقد فوز النظر فیه الى فقهاء شیعتهم مع الامکان. این نظر شیخ مفیده که این رو تفویض کردن، پس ایشون معنیشون نص دیگه، یعنی تفویض کردن یعنی منصوصه، ولی اون که ولایت مطلقم نباشه، اینو آمدن چیکار کردن؟ فوزو ان نظر فیه الى فقهاء شیعتهم. حالا این هم میسازد با ولایت مطلقه، هم میسازد با اینکه کسی به ولایت مطلقه هم قبول نداشته باشه. بگه چی؟ بگه ما در اون محدوده ای که تفویض اختیار شده از طرف معصوم به فقیه میتواند اجرا کند. این عبارت با هر دوتاش میسازه که میفرماید فوض و نظر فیه لا فقه ها اشیعت هم مل امکان. حالا یخونی امکان نداره در زمان سلطان جور است، امکان ندارد، یخونی امکان داره اونجا که امکان دارد فقیه، یعنی مبسوط امکان داره یا مبسوط الیده. اگر مبسوط الید باشه اینجا میتواند حدود الهی رو اجرا کنه. امکان یعنی امکان عملی دیگه، امکان اجرایی، یعنی اقامه حدود ممکن باشه. یا مثلا فرض کنید که آقای فلان در فلان کشور داره زندگی میکنه، فلان فقیه نمیتونه اقامه کنه حدود، خب عمل امکان نداره. یا یعنی نه، الان جمهوری اسلامی است، به برکت امام، به برکت حضور مردم امکان داره، اینجا میگه باید اجرا بشه. بعد میفرماید این ادامه داره بحث ایشون تا اونجا میفرماید که حالا اگر امکان به این شکل شد، خودش قدرت نداره، خود فقیه قدرت نداره مثل الان که فقها قدرت دارن، ولی کن یک ظالمی آمد او را چیکار کرد؟ قدرت بهش داد، گفت تو بیا شیخ الاسلام فرض کن که این چیز باش، این استان باش، این کشور باش، مثل فرض کن مثل محقق کرکی فرض کنه، امثال اینها. اونا آمدن گفتن که قدرت بهش دادن. و من تأمر علی الناس من اهل الحق به تمکین ظالم له، یک ظالمی آمد بهش قدرت داد، گفت تو و کان امیرن من قبلهی فی ظاهر الحال، این در ظاهر حال از طرف این ظالم امیر است. بعد می فرمد فانما هو امیرون فی الحقیقه من قبل صاحب الامر. می گوید این هرچند که این امکان رو این ظالم به او داده، ولی در واقع اون تفویض سر جاش هست، از در واقع صاحب الامر، صاحب الزمان به او این قدرت رو داده، این اجازه رو بهش داده که چیکار کنه؟ این حدود رو اقامه کنه. فانما هو امیر فی الحقیقه من قبل صاحب الامر الذی سبقه ذلک و اذن له فی، اجازه داده که این رو، دون المتغلب من اهل الضلال، دون اون کسی که با زور اومده به سر بر مردم حکومت میکنه، اون به خاطر اینکه او اجازه داده این مجوز نداره، ولی به خاطر اینکه این تفویض شده از طرف صاحب الامر به او، این مانع، یعنی او تفویض، امام زمان تفویض کرده به فقها رو مبنایشون، امام زمان تفویض کرده به فقها چیزی که از قدرت نداشته، قدرتش هم این کی داده؟ قدرتش هم این داده، قدرت اجراییش هم این ظالم بهش داده، بنابراین هیچ مشکلی نداره. این دلایل آخر سر میخونیم دیگه، روایت چی میخونیم، ولی اینا کسانی هستن که میگن اون روایات چیز مثل مقبوله عمر ابن حنزله، مثل امثال اینها، دلالت میکنه بر این که چیه، فقها از طرف ولی فقیه چی هستن، از طرف امام معصوم منصوبن دیگه، یا عمل حوادث. میایم حالا روایت چی میخونیم. نه نه، اونا که منصوبه بلاواسطه، اون قسمت اول فرمایششون بود. ببینید اون قسمت اول فرمایششون و من نسبه لذلك، مثل سلمان اینهاست. وقد فوزو میشه زمان غیبت، فقط فوزو میشه زمان غیبت. اقامه حدود، اقامه حدود، حدود رو میتونن تعیین کنن، ولی کار دیگه نه.
مطلق فقیه سارن جور در نمیشه.
چرا؟ با هم با اون دو هم میسازه. عرض کردم که هم با هر دوی سازگاره. میتواند با این میگیم که اگر گفتیم ولایت مطلقه فقیه، خب این تفویض هم هست. نگفتیم تفویض که سر جاش هستش، تفویض که به قول معروف به کمرش بیل نخوره.
تمام اختیارات بود،
تمام اختیارات.
اقامه حدود نبوده.
اقامه حدود هم جزء
فقط اون نیست،
فقط اون میگه به هر دوش میسازه. خب نظر فقیه بعد از ایشون شیخ طوسی، خب خیلی مهمه. شیخ طوسی ایشون باز از کسانی است که ایشون قائل هستش که فقیه میتواند اجازه بده. خب این آقایونی که اومدن گفتن نمیشه، ما نگاه کنیم ببینیم فقهایی که نزدیک اصل ائمه بودن همه میگن میشه. فاما ایشون میفرماید فاما اقامت الحدود، خدمتتون عرض کنم ایشون در کتاب امر به معروف و نهی از منکر، کتاب نهایه که کتاب فتواییش بوده، فاما اقامت الحدود فلی سیجوز و لأحد اقامتها الا سلطان زمان. این هم نکته هم توجه کنید، این آقایون که اخیراً در این باره بحث کردن مثل این که توجه نداشتن که قدما هم نظر داشتن، آمدن از علامه به اینور نظرها رو بررسی کردن. و این که ما داریم اینا رو میگیم، نظر سابقین رو میگیم برای توجه داریم که قدما اینا نظرشون خیلی تعیین کننده است. این که مثل شیخ مفید، شیخ طوسی و امثال اینها از قدما، اینها نظرشون خیلی مهم هست در این که انسان بتونه اظهار نظر قاطعی راجع به یه مسئله بکنه، خیلی مهمه. من دیدم بعضی از آقایون دیگه که حالا ممکنه در ذهن اشاره کنیم، اینها توجه از اومدن از علامه هلی یا از محقق هلی به اینور اومدن چه کردن، مال قبلی ها رو بررسی نکردن. این توجه این به این مسئله خیلی مهمه. فاما اقامت الحدود فلیس لیجوز لأحد اقامتها الا سلطان الزمان المنصوب من قبل الله تعالی و من نصبه الامام لاقامتها ولا یجوز لأحد سواهما اقامتها علی حالن غیر از امام و منصوبین از طرف امام، این جایز نیست. بعد میفرماد و قد رخص فی حال قصور عید ائمه الحق و تقلب الظالمین ان یقیم الانسان الحد علی ولده و اهله و ممالکه اذ لم یخف فی ذلک ضررا من الظالمین و عملا من بواقعهم. اگر انسان بتواند در زمان حکومت ظالمین هم حتی بتونه به بچه خودش حدی رو جاری کنه، خانواده خودش، مملوک خودش، اگر ترسی نداشته باشه از ظالمین، این میتواند این کار رو انجام بکنه بده. بعد میفرماد و من استخلفه سلطان ظالم علی قوم و جعل الیه اقامت الحدود جاز له ان یقیمها علیهم علی الکمال. این دیگه کلی میفرماد، میگه جایز است اگر کسی ظالمی اومد اون رو چون به طور کامل میتونه نه تنها به ولد و فرزند و به همه میتواند حدود رو اجرا کنه. همین حرف شیخ مفیده و یعتقد و انما یفعل ذلك به اذن سلطان الحق، معتقد باشه که این اذن سلطان حق، اذن امام زمان هست، لا به اذن سلطان الجور. که اینجا باز این حرف داره، این مطلب ایشون تو نهایی بله ادامه میده تا اینجا میفرماد که و عمل حکم، باز ادامه داره و عمل حکم بین الناس و القضا بین المختلفین فلا یجوز ایزن الا لمن اذن له سلطان الحق فی ذلک و قد فوزوا ذلك الى فقهاء شیعتهم فی حال لا یتمکنون من تولیه بنفوسهم فمن تمکن من انفاذ حکم او استاهم بین الناس. اینم باز میگه تفویض شده حکومت بین مردم، قضاوت بین مردم تفویض شده به فقها. بنابراین ادامه داره همین رو هی توضیح میده، ولی خلاصه کلامش اینه که همینه دیگه. در نهایه صفحه 21 این خدمتتون عرض کنم که چاپ جامعه مدرسین. نظر دیگه که حالا باشه دیگه برای ادامهش باشه برای جلسه. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.